تیکی بوده که همه جا ساری و جاری بوده، ما رو هم با خودش درگیر کرده. از الان 4 دقیقه برای آقای دکتر قائمی نیا و 4 دقیقه هم برای آقای میرزاخانی عزیز، هر کی که میخواد شروع کنه.
نه شما بفهمید
جمع بعد یعنی نیاز نیستم جواب هم دیگه رو بدم.
آخه شما شروع کردید تو من تمام کنم، شما بفهمید 4 دقیقه است بعد من.
ببینید من فکر میکنم که یک چند تا شبهه رو ما جواب بدیم. این بحث که خب از اولم مشخص بود ما قاعدتا نمیتونیم یک بحثی که 40 سال به نتیجه نرسیده تو یک ساعت به نتیجه خاصی برسونیم، ولی فکر میکنم که اتفاقا چیزای خیلی خوبی مطرح شد. دست شما هم درد نکنه، نکات خیلی خوبی، رویکردهای خوبی مطرح کردین. آقای دکتر قائمی هم همینطور نکات خوبی مطرح کردن. به نظر من اون چیزی که در نهایت به کشور کمک خواهد کرد که ما بتونیم در واقع توسعه بدیم، این روش‌های سیاست‌گذاریمون رو بهبود بدیم، کیفیت سیاست‌گذاری رو، همین از دل همین گفتگوها در واقع بیرون خواهد اومد. و متأسفانه من عرض کردم ما تو کشورمون یک بحث رو تموم نمی‌کنیم. اگر تموم نمیشه باید گفتگو رو ادامه بدیم، در حالی که این گفتگو همه جا بسته است. رسانه ملی خیلی کم، حالا اینجای تشکر داره که این بحث داره بهش پرداخته میشه. خیلی من ندیدم مثلا توی مثلا این 10 سال گذشته مگه چند تا برنامه تولید شده راجع به این بحث.
طرفداران مینستریم کمتر حاضر شدن تو تلویزیون، چون طرفداران اساسا بیشتر حاضر بودن.
حالا من نم با... حالا بریم وکیل اون هست.
ما حاضریم روزنامه شما بیان وقت بذاریم ساعت‌ها.
در واقع البته میدونید روزنامه یه کار کردی دارن، رسانه ملی یه کار کردی داره. به نظر من میاد که من برخلاف آقای مروی عزیز، من اعتقاد دارم که اون چیزی که در 40 سال گذشته متاسفانه مبنای سیاست گذاری بوده، نه اقتصاد اسلامی نبوده، اقتصاد متعارف هم نبوده، عمدتاً رویکردهای اقتصاد سوسیالیستی بوده و نتایجی هم که ایجاد شده اتفاقاً شبیه نتایج کشورهایی هست که همین نسخه ها رو پیاده کردن. اگر ما در واقع مبنای سیاست گذاریمون اقتصاد، به نظر من علم اقتصاد متعارف یک فضیلت بزرگ داره که اگر سیاست‌گذاری‌های ما میشه ثابت کرد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مبتنی بر عدالت باشه، همون عدالتی که در واقع مشخصه حکومته، یعنی شاخص اصلی حاکم توی اسلام عدالت، از عدالت بیفته در واقع حکومت تمومه در واقع، یعنی هیچ شاخص دیگه‌ای به این اندازه اهمیت نداره. حتی بحث اینه که ظلم در واقع بیشتر چیز میکنه یا کفر، اونجا میگن که شاید مملکت با کفر بمونه ولی با ظلم نمیمونه. ظلم هم در واقع همین نقض عدالت هست. فضیلت علم اقتصاد اینه که اگر سیاست گذاری های اقتصادی واقعا مبتنی بر عدالت باشه، همین سیاست گذاری، همون نتایجی حاصل میشه که علم اقتصاد متعارف با همه تکنیک های سیاست گذاری، این رگولیشن چی هست، این تنظیمگری که اخیرا مطرح شده، همینه که همه در واقع سیاست گذاری های اقتصادی رو ما بر مبنای عدالت تنظیم کنیم. و اگر این اتفاق بیفته همون نتایجی حاصل میشه که علم اقتصاد متعارف با این همه تکنیک هاش داره تجویز میکنه برای سیاست گذاری اقتصادی.
خیلی متشکرم از حضور آقای میرزاخانی عزیز، تشکر میکنم. در لحظه‌ای که احتمالاً الان داره صفحه بندی میشه توی روزنامه، شما اینجا تشریف دارین و احتمالاً روزنامه فردا رو باید به گونه دیگری رصدش بکنین، اما متشکرم از حضورتون. آقای دکتر قائمی‌نیا بفرمایید.
من برای جمع‌بندی چند تا نکته دارم. یکی این که ما شاخصمون برای علم بودن توی هر رشته یا هر گرایش و زمینه علم نافع، یعنی تعبیری که توی اسلام وجود داره این که علم باید نافع باشه. اگر علم بخواد ضرر ایجاد کنه یا بخواد نفعی نداشته باشه، اساساً ما این رو از تعریف اسلامی علم نمیدونیم. اون چیزی که حالا منم یه گریزی بزنم به ایران، اون چیزی که در سیاست‌های اقتصادی ما، در رگولیشن ما وجود داشته، من معتقدم که قالب اصلیش اقتصاد نئوکلاسیک و سیاست نئوکلاسیک بوده. مقالاتی هم هست که حالا میتونن شنوندگان بهش مراجعه کنن که اصلا رد پای سیاست های تعدیل ساختاری، سیاست هایی که بانک جهانی و صندوق ملی پول برای دادن وام تحمیل کردن به ما در زمان دولت سازندگی چطور ورود کرد و چطور ماندگار شد در ادبیات ادبیات اقتصادی ما. در مورد اینکه فرمودن که اقتصاد فضیلت داره، من بازم از منظر اقتصاد اسلامی صحبتی نمی کنم، ارجاع میدم به نقد هایی که نوبلیست های اقتصاد مثل آمارتیا سن، مثل استیگلیس، نوبلیست های اقتصاد نقد های اخلاقی که به اقتصاد داشتن رو ما ملاک قرار بدیم، میبینیم که اتفاقا از اون مدینه فاضله که شما میگید خیلی اقتصاد فاصله داره. و خروجی نگاه آقای میرزاخانی به اقتصاد اسلامی میشه همین مثلا بانکداری بدون ربایی که ما داریم. یعنی چی؟ یعنی ما یک بانکی در اقتصاد داریم، این رو به هر قیمتی میخوایم حفظش کنیم، حالا میگیم بیا اسلامیش کن. این که من میگم تفاوت ماهویه، برای اینکه از نظر من اصلا بانک قابل اسلامی شدن نیست، اما از نظر خیلی از اقتصاددانایی که تو حوزه اقتصاد اسلامی کار میکنن و خیلی از اقتصاددان متعارف، شما هر مقوله‌ای رو میتونی تو دل اقتصاد هضم کنی و اسلام رو هم میتونی تو دل اقتصاد متعارف هضم کنی، که مصداقش میشه همین بلایی که تحت عنوان بانکداری بدون ربا بر سر ما اومده. من تشکر
یک ثانیه فقط بگم، بانکداری بدون ربا، بانک رو من نمیخواستم وارد بشم اصلا، من بانکداری بدون ربا رو به اون شکل قبول ندارم و به نظرم میاد که یه برنامه جدا جای بحث داره که
از هر دو عزیز دعوت میکنیم در یکی دیگه از برنامه‌های ما حضور داشته باشید. این بار بحث بانکداری بدون ربا رو با هم دیگه بریم جلو تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. خب خیلی ممنونم آقای میرزاخانی عزیز، خیلی متشکرم آقای دکتر قایمی‌نیا، از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. دوستان نکته پایانی را عرض کنم، آنچه که در برنامه مطرح شد طبیعتاً دیدگاه مهمانان عزیزی بود که در استودیو حضور داشتند و آنچه گفته شدش نگاه آقایون بود و ما محمل گفتگو بودیم برای اینکه این مسائل مطرح بشود. نکته دومی که اگر برنامه امروز از دست دادید و اگر جزء پژوهشگران و دانشجویان و فعالین اقتصادی هستین، حتما برنامه امروز رو یه بار دیگه از اول گوش بدید، چون نکات بسیار خوبی رو هر دو عزیز مطرح کردن و فرصت خوبی بود برای اینکه کمی سریع‌تر در رابطه با موضوعاتی مثل اقتصاد اسلامی صحبت بکنیم. و نکته پایانی این که مراقب سلامتیتون باشین، همین حرفا رو زدیم تهش، این هستش که در این ایام کرونایی خیلی مراقب سلامتی خودتون باشید. بار دیگه تشکر میکنم از جناب آقای میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، و جناب آقای قایمی‌نیا، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و همینطور از دوستان عزیزمون در اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران هم تشکر میکنم که برنامه امروز رو آماده کردن و تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. وقتتون بخیر و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. همکاران خوب من اقتصاد اسلامی رو تقدیم حضورتون کردن در قالب برنامه بیقاب بینقاب، امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه با شماره تلفن 162 رابطومی سازمان صدا و سیما در اختیارتون خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. بدانید و آگاه باشید که گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 17:19 دقیقه تنین انداز خواهد شد.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم.
مهربان خدای من، بهترین درس ها را در زمان سختی ها و مشکلات آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختی ها یک ایمان است.
یا حی یا قیوم 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
بار الها دل را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هر آنچه که حائل است بین من و تو و هر آنچه که مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم که در من است را از من بگیر و بر من ببخشای از عشق و الطاف بی پایانت.
یا حی یا قیوم 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 یا حی.
بارالها مرا رها ساز از بند هر آنچه که غیر خوبی و نیکی در وجودم است و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود.
یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. معبودا جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم، که همه تویی و جز تو همه هیچ.
یا قیوم یا حی 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 یا قیوم.
یا حی یا قیوم بر محمد و خاندان پاک او درود فرست و ایمانم را به کمال مطلوب رسان و یقینم را برترین یقین ها قرار ده.
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا
در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الملك من تشاء وتنزعون تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدور ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خداوند رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه بودیم در این لحظه ها و ثانیه های نا و متنعم شدیم از این همه لطف و عنایت خاصه حضرت دوست و به صف مصلین و نمازگزاران اول وقت پیوستیم. قبول باشه طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان، اما تن و جان خودمون رو آغشته به کلام شیرین وحی میکنیم و همراه میشیم با تفسیر قرآن کریم جزء 15 سوره مبارکه اسراء آیه 27 و میدانیم که خدا با ماست و او با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی که درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى والهمنی التقوى. سر سفره قرآن هستیم، به جزء 15 سوره اسراء و آیه 27 رسیدیم. بشنوید.
ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا.
اصلا اسلام همه کاراش اعتداله. بابی داریم در روایات، باب الاقتصاد فی العباده، یعنی در عبادت هم باید میانه رو باشی، در برنامه ریزی میانه رو باشی، نه تمام وقت رو صرف عبادت کن، نه تمام وقت رو صرف ورزش کن، نه تمام وقت رو صرف مطالعه کن، یه تعادلی باید باشه. حتی در پولی هم که در راه خدا به فقیر و مسکین میدی باید معتدل باشی، هر چی داری ندی، اون تبذیره، بریز و بپاشه. بعد ای آیه فرمود ان المبذرین کانوا اخوان، اینها که اسراف میکنن بریز و پاش کنه، اینها برادر شیطانن. ای بابا، در قرآن راجع به شیطان تعبیرات داریم، اولیاء شیطان داریم، حزب شیطان داریم، ولی این فرماد که اینا اخوان شیطان، آدمی که ولخرجه برادر شیطانه. چطور؟ شیطان فتنه به وجود میاره، ولخرجی هم ایجاد فتنه میکنه. کانو اخوان شیاطین، برادر شیطان، برادر به معنی ملازم هم گفتن، مثلا میگن فلانی اخو سفره، برادر سفره، یعنی چه؟ یعنی دائم سفره. اینا که ولخرجی میکنن برادر شیطانن، این همیشه با شیطانن. مثل جای دیگه قرآن میگه فهو له قرین، یعنی شیطان با همیشه همگامه، برادر شیطان است. تبذیر چیه؟ یعنی ریخت و پاش، هدر دادن. هدر دادن موارد داره، هدر دادن عمر، هدر دادن جوانی، هدر دادن فکر، هدر دادن چشم، هدر دادن گوش، هدر دادن زبان. هر چیزی که در راه حق نباشه هدر میره، هر چی که هدر بره حسرته. سپردن مسئولیت به افراد نااهل، اینم اسرافه. یه پست مهم میره آدم به یه آدم بی‌لیاقت میده، خب این ناشیه، سواد نداره، تجربه نداره، حالا چون خیش آقا منه، چون مرید منه، چون دوستش دارم، جزء حزب سیاسی منه، یه پست بهش میدیم، خب همه امکانات هدر میره به خاطری که به نااهل پست سوند. اینا همه بریز و پاش، اینی که آدم نمیدونم میوه رو نیمه خور کنه، نون رو نیمه خور کنه. سپردن پست های حساس و غیر حساس، سپردن پست به آدمی که اهلیت نداره، این هدر دادن بیت المال، هدر دادن استعداد هاست. خدا میدونه چقدر چیزا رو هدر دادیم.